داخل خاک ایران و اشغالش. پیام امام خمینی در 29 تیر که از رادیو پخش شد، دل بسیاری از هواداران امام آرام گرفت و البته واژه جام زهر تلخی وصف ناپذیری به این پیام تاریخی داده بود. تنها حرف امام میتوانست بسیاری را از چون و چرا در آن شرایط سخت منصرف کند و بعد نیز هجوم عراق پس از پذیرش قطعنامه و بعد از آن هجوم ارتش سازمان مجاهدین خلق که در بین ایرانی ها به منافقین مشهور بودند نشان از شرایطی سخت و تلخ داشت و چراها و بایدها و نبایدها باید تا مدتی مسکوت می ماندند. امام خمینی در پیام پذیرش قطعنامه از ارزشی زیبا گفته بود. در این روزها ممکن است بسیاری از افراد به خاطر احساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بایدها و نبایدها کنند. هرچند این مسئله به خودی خود یک ارزش زیباست، اما اکنون وقت پرداختن به آن نیست. 23 سال از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه می گذرد. هنوز مباحثی که با پایان جنگ گره خورده است با عبارتهایی همچون راز، افشاگری، ناگفته و عبارتهایی شبیه این عجین شده است. گاه برخی از مسئولین و فرماندهان جنگ در محافلی که پایان جنگ در آن مطلوب است از نقش خود در این ماجرا میگویند و در محافلی که صحبت از جام زهر است از نقش دیگران میگویند. به راستی کدام عوامل در پایان جنگ تأثیر گذارتر بود؟ نامه تکان دهنده فرمانده سپاه، گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، سیاست فرمانده عالی جنگ، تجهیز باور نکردنی دشمن و افزایش شگفت‌انگیز توانایی‌هایش، اراده ابرقدرت‌ها در پایان دادن به جنگ، رسیدن موشک‌های دشمن به پایتخت، کشیده شدن جنگ شیمیایی به شهرها، جابجایی جبهه عملیات اصلی از جنوب به شمال غرب، حضور پرشمار ناوگان‌های دریایی آمریکا در خلیج فارس، سقوط سرزمین‌های فتح شده در خاک عراق در فاصله کوتاه و یا عواملی دیگر.
از شهیدان بیژن بهاری، علی مدد طاهری، احمد خادم، هادوی، حسین خلعتبری و مجید محمدی یاد کنید. بله، روح همشون شاد. سلام، شب بخیر. از آقای رضایی خواهش دارم اگه ممکنه چیزایی از جنگ بگین که ما جوانا ازش خبر نداریم. محمد روزگار از مرفدش. سلام، به غیر از تقدیر از همه فرماندهان چه میتوان گفت؟ فقط متشکریم. مهدی از شهر جم. امشب شب شکستن حصر آبادانه، از اونم یادی کنید. بله، لازمه که حتما یادی بکنیم از همه کسایی که توی این عملیات شرکت داشتن و شهدای اون عملیات. سلام، خسته نباشید. به سردار بگید شجاعت دیروز شما آرامش امروز ماست. میثم کمانی از لکان. با آقای محسن رضایی بفرمایید حضرت امام به همین خاطر درخواست‌ها و اهداف شما در نامه آن جمله رو فرمودند. بله، چشم. آقای دکتر رضایی، آن نامه که شما لیست نیازهای جنگ را که شامل 350 تیپ نیرو و تجهیزات دیگر را درخواست کردید، چرا وقتی بعضیا با دو هدف تضعیف شما و پایان جنگ سوء استفاده کردند، چرا طی این همه سال اجحاف از خود دفاع نکردید؟ حالا اینا مطالبی بود که مخاطبای ما گفته بودند. آقای طولی، خواهش میکنم که شروع بفرمایید.
هر وقت نوبت من میرسه از دست جعفر میتونم فرار کنم، خوشحال میشم. خدمتتون عرض کنم که سوال من اینه، این خوشبینی مفرط در جبهه ها از اینکه عراق از لاک دفاعی خارج نخواهد شد از کجا می اومد؟ در انتهای جنگ در واقع.
چنین چیزی رو تایید نمی کنم، برای اینکه یک سال قبل، یعنی اردیبهشت سال 1366
بعد از عملیات کربلای 5
و شاید کربلای 8 من نامه خدمت امام نوشتم و عرض کردم که اگر فکر اساسی نشه به زودی عراق حملاتش علیه ما شروع خواهد کرد و ما را مثل یک لقمه خواهد بلعید. اتفاقا جنگ ایران عراق، حالا انشالله خاطرات همه فرماندهان بیان بیرون، نمیخوام بگم خاطرات من، نشون داده خواهده ما بالای 90% حوادث رو میفهمیدیم، پیشبینی میکردیم و در وسع خودمون براش مقابله تنظیم میکردیم. شما در همین نامه‌ای که من خوندم دیدید که پیشبینی شده که منافقین هم میخوان یه عملیاتی بکنن، ولی ما از مقاصدشون هنوز اطلاع پیدا نکردیم. لذا وقتی منافقین که حالا میرسیم به عملیات مرصاد و قاطن خواهیم رسید، اونجا توضیح میدیم که اگر این پیشبینی نبود بدون شک کرمانشاه سقوط میکرد. یعنی اگر همه تیپایی که ما در کرمانشاه میداشتیم به خاطر فشارهایی که دشمن به خرمشهر آورد همه اینا منتقل میشدن، عراق از تنگه چهارزبر هم عبور میکرد وارد کرمانشاه میشد. اما ما چند تیپ رو همچنان من ابهام داشتم که اینا رو هم بکشیم به سمت جنوب. چرا؟ چون میدونستم منافقین میخوان یه کاری بکنن.
تیپ انصارالحسین
بود، تیپ عاشورا که خیلی سریع که دو گردان داشت چند گردان از تبریز رسوندن،
قائم سمنان
بود. ما چند تا تیپ اگر اینا رو هم کشونده بودیم تو اون جنگ خرمشهر، بدون شک اصلا کرمانشاه سقوط میکرد. پس ما بیخیال نبودیم.
نه، خوشبینی میگم وجود داشت، نمیگم بیخیال.
نه، خوشبینی هم ما نداشتیم. اتفاقا من همیشه به دوستان میگفتم با واقع بینی و بعضن هم دشمن رو دست کم نگیرید.
یه نقل قول های وجود داره که به نظرم حرف محمد تو حد تایید میکنه اگه واقعیت داشته باشه. مثلا اینکه آقای روحانی جایی گفته که حتی موقعی که خبرهایی در مورد حمله عراق به فاو میومد، آقای رضایی گفته مگه این عراق بمب اتم داشته باشه که بتونه فاو رو پس بگیره.
این حرف درستیه. دلیلش این بود که ایشون تلفنی که عراق حمله کرده بود، خط مقدم ما هم شکسته بود، تلفنی سوال میشد که آره عراقی‌ها حمله کردن. خب ما معلومه تو تلفن میگیم که اگه بمب اتم هم بزنن فاو سقوط نمیکنه.
ها، یعنی تحفظ کردید که شنود
نشه. بله، وگرنه خب خط مقدم ما شکسته بود، نه اینکه قبل از حمله نبود، خط مقدم شکسته بود.
گزارشی هست که ظاهرا اون موقع شما تو سمینار فرماندهان سپاه تو کرمانشاه همچین چیزی جریان داشته. یه گزارش از همین راویای مرکز مطالعات که نوشتن، اونجا اومده که آقای احمد کاظمی اولین بار که گزارش میده که به فاو حمله شده، یکی تو جلسه فرماندهان میگه که نه، احمد داره شلوغش میکنه که برای نیروی بیشتر بگیره. یعنی اون گزارش که حالا خیلی مفصله فضای جلسه فرماندهان نشون میده که حالا گفتگوهایی از شما هم وجود داره که نه، امکان نداره و شما میگید که عراق احتمالاً اومده یه گوشه ای از فاوو بگیره، بعیده که بخواد کل فاوو بگیره.
نه، ببینید اینا درست نیست. البته اینکه حالا یکی دو تا از فرماندهان ممکن باور نمی کردن.
شما باور کرده بودید.
نه تنها باور کرده بودیم، من به دوستان گفته بودم بعد از همین سوال شما کربلا 4 گفته بودم که الان اگر یه فکری نکنیم صدام تا یه ماه دو ماه دیگه به فاو حمله میکنه و به نیروهاش هم مرخصی داده بود که برن که آماده بشن به فاو حمله کنن. ما از کجا فهمیدیم؟ چون عملیات کربلا 5 انجام دادیم، اینا رو اسیر کردیم، گفتن به ما گفته بودید دیگه برید مرخصی، کار ایران عملیات سالانه شون تمام شده،
عملیات سرنوشت ساز،
آره تمام شده و برید آماده بشید به فاو. همیشه من نگران بودم که اینا میخوان به فاو حمله کنن.
خب
اما دفاع از فاو به معنای حضور در فاو نبود. دلیلش این بود که ما تنها راه دفاع از سرزمین های به دست اومده رو فقط از طریق آفن میدونستیم. یعنی من مطمئن بودم که اگر بخواد فاو حفظ بشه باید کربلا 4 بشه. حالا که کربلا 4 نشده باید تو همین یه هفته دو هفته یه کاری بکنیم، یه جای باید بزنیم. آره، کجا رو زدیم؟ کربلا 5 رو زدیم، رسیدیم نزدیکی های بصره. مطمئن شدم که حداقل تا یه سال دیگه خبری نیست، ولی میدونستم که از یه مدت به بعد دوباره فاو در معرض خطر، باید ما همچنان حملاتمون رو رو دوش عراق حفظ کنیم که اجازه فرصت حمله نه تنها به فاو. اصلا ما دیگه از بعد از تقریبا میشه گفت که عملیات خیبر و بدر دیگه به نتیجه رسیدیم که حتی برای حفظ مرزهای خودمون هم ما باید به جنگ ادامه بدیم تا اینکه یه فکر اساسی برای سقوط صدام بکنیم. یعنی با عملیات‌های پی در پی اجازه بازسازی و فرصت حمله آفندی رو از او بگیریم.
خب وقتی شما حالا اگر واقعا اینقدر نگران و بدبین بودید، شواهدی که اتفاق میفته توی فاو و شلمچه و مجنون و اینا تو همون بهار سال 67، یعنی شما مثلا ببینید فاو 36 ساعته سقوط میکنه، شلمچه 7-8 ساعت، مجنون شاید 3-4 ساعت طول میکشه تا سقوط بکنه. یعنی به نظر میرسه که آماده سقوطن این مناطق و فکری براشون برای نگهداریشون نشده. و مثلا سهل انگاری های دیگه هم ما میبینیم، مثلا یه توی یه جایی من دیده بودم که
جواب بدن بعدش آره اونو بپرسید.
بله به این تایید نامی من دیگه، من گفتم یه سال قبل خدمت
این فکری براش نشده بوده انگار. اگر
چرا انقدر سریع سقوط میکنه؟
خب پس اول بذارید میگین که این پیش بینی شده بوده.
ببینید
یه برنامه ای بوده، یعنی بحث فاو نیست. خب شلمچه چی؟ جزایر خیبر چی؟ بعد از اینا چی؟ بعد که ما قطعنامه رو پذیرفتیم، باز صدام حمله میکنه، خرمشهر رو محاصره میکنه و میاد تا نزدیک کرمانشاه. این معلومه یه توانایی است دیگه، این کاملا این هم حجم عملیات نشون میده یه اتفاقی افتاده در جبهه عراق. این اتفاق قابل پیش بینی بود و ما پیش بینی کرده بودیم و گفته بودیم که اگر فکری نشه، برای اینکه من بتونم به مسئولین کشور و شخص استعمام عمق خطر رو نشون بدم، برای اولین بار تو جنگ استعفا میدم.
همزمان با اون نامه که
بعد از نامه، نه معذرت میخوام، قبل از نامه که بعد که امام میگه چرا، من تو توضیح استعفا اینو نوشتم که چون بعضی از دوستان فکر میکردن وقتی ما تقاضای امکانات میکنیم میخوایم حجم سپاه رو ببریم بالا، میخوایم از این فرصت جنگ برای بزرگ کردن سپاه استفاده کنیم. ما دیدیم هر چه حرف میزنیم اینا میرن تو اون کانال دو، گفتیم خدایا چیکار کنیم اینا رو بریم تو کانال یک.
کانال یک ناراحت میشه شما.
گفتیم خدایا چیکار کنیم اینا رو بریم تو کانال یک. ما اومدیم استفاده دادیم. امام منو خواست، گفت که شما که اینطوری نبودید، چرا استفاده دادید؟ احمد آقا هم، من به احمد آقا گفتم، احمد آقا هم اومد تو جلسه، بعد خدمتشون توضیح دادم که آقا ما وضعیت کل جبهه ها در آستانه خطره و امکانات میخوایم، اگر امکانات به ما ندن ما احساس خطر میکنیم. امام فرمود خیلی خوب، حالا نه فرمود مثلا شما استعفا ندید اینا، فرمود خیلی خوب، حالا اینا رو بنویسید به احمد آقا بگید. من یه نامه حدود 25 صفحه‌ای، البته با قطع کوچک، نوشتم خدمت امام و گفتم که ما اینا رو می‌خوایم، مثلا اولیکن، هواپیما، اینا رو می‌خوایم که امام هم برای برخی از اونان نامه نوشتن. یکی از نامه‌های تکان دهنده، شما کلمه تکان دهنده دیگه، من یکی از نامه‌های تکان دهنده
امشب برنامه امام تکان دهنده شده.
آره دیگه، نامه امام هم شما رو تکون داد.
نه نامه تکان دهنده خود امام به دیگرانه. ببینید هست امام فرمانده کل نیروهای مسلح دامت برکاتو، این تلفن گرامه، من تلفن گرام زدم، احمد آقا با دستخط خودشون تلفن گرام منو نوشتن، این دستخط احمد آقاست ولی از زبان من دیگه. این دستخط حالا خواستید نشون بدید، اون بالا دستخط احمد آقاست ولی تلفن گرام منه. این دوربینو میخواد ببینه، اون دستخط بالا دستخط احمد آقاست ولی تلفن گرام منه که ایشون نوشته، اون دستخط پایین دستخط خود امامی که امام تایید کرده. من نوشتم که مثلا ما توپخانه 10 گردان می‌خوایم، نفر بر مثلا زرهی 100 تا، تانک 100 تا، توپ زده و 57 میلی متر 30 دستگاه، فرزند شما محسن رضایی.
خیلی کمتر از اون نامه آخره
کمتر هم نیست، مثلا برای یک لحظه، اون که طی 5 ساله یعنی اگر ما اینو با اون مقایسه کنیم، خود این معیار نشون میده که اینجا ما بیشتر از اون نامه توی یه لحظه ما خواستیم. جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی با وضعیت بسیار خطیری که با آن مواجه هستیم، شرعاً و عقلاً لازم است برای رساندن مایحتاج رزمندگان جان برکف کربلای 5 سریعاً اقدام شود. مسامحه در این امر یک فاجعه خدای نخواسته ممکن است به بار آورد. و سلام علیکم و رحمت الله روح الله الموسوی 11 بهمن 1365. این تکان دهنده نیست؟ فاجعه اصلا. شما در
65
11 بهمن 65،
این در حین عملیات کربلای 5.
آره دیگه، یعنی بین کربلای این قبل از کربلا 8 و بعد از کربلای 5،
چون سوم بله
بله بعد از 11 بهمن 1365. خب حالا به نظر شما اصلا شما دیده بودید که امام از فاجعه صحبت کنه؟ اینا همه قبل از این حوادث آخر جنگه. یعنی سالهای آخر جنگ کاملا پیدا بوده که وضعیت داره عوض میشه. وضعیت حتی ادبیات خود امام فرموده که مسامحه در این هم یک فاجعه خدای نخواسته ممکن است به بار آوره.
تأمین شد برای شما تو اون لحظه؟
یه تعدادش تأمین شد. برادرای ما چون اینا رو از ارتش خواسته بودیم، برادر ارتش گفته بودن اگر این تانک‌ها رو از ما بگیرید ارتش منحل میشه. لذا یه چند تا توپخانه مثلا حدود 20% از اینو ما تونستیم بگیریم. 20% از اینا برای ما تأمین شد.
حالا عرض من این بود که توی حالا اون مقطع سال مثلا مسون 66 که شما اون نامه رو نوشتید و پیش بینی کرده بودید حملات رو، در واقع پس عملا خیلی توفا و شلم چون اینا برای افزایش استحکامات و پدافند و اینا اقدامی نشد، با اینکه حد زده بودید که عراق داره میاد.
اصلا ما هر توقفی که در آفند می‌کردیم می‌رفتیم سمت دیگه فاجعه بزرگی به بار می اومد. مثلا شما تصور کنید ما به جای 3 روز مقاومت در فا 10 روز مقاومت می‌کردیم، ها، با اضافه کردن نیروها. مطمئن باشید 15,000 نفر ما اونجا اسیر می‌دادیم. ما همین حملات که شده سعی کردیم در این حال که مقاومت میکنیم دفاع میکنیم، ولی سرجمع کل اسرای ما به 2,000 نفر نمیرسه. چرا؟ برای اینکه نیرویی که حالا آزاد میشه، این نیرویی که بعد تو دهن عراق میذاره و خرمشهر رو آزاد میکنه و کرمانشاه هم آزاد میشه در حقیقت. بنابراین این قسمت بحث اگه جمع بندی کنیم اینجا نتیجه میگیریم که از سال 65 دیگه، حالا اگر این نامه امام ما سرآغاز بعدش من استعفا میدم دیگه و بعد امام منو میخواد و بعد اون نامه بعدی که در حقیقت نوشته میشه، همینطور دیگه نشون میده که سال 66 تقریبا از حالا سال کل سال 66 بگیم، کل سال 66 ما الان دیگه بس نگرانی از آینده است. و حدس ما هم این نیست که عراق یه جا حمله میکنه، چون میگیم که عراق اگر حمله کنه ما رو مثل یک لقمه خواهد بلعید در حقیقت. ما برای اینکه بتونیم واقعا، چون ما مشکلی که داشتیم این بود که بعضی از دوستان سیاسی ما فهم میکردن که ما هی این چیزها رو مینویسیم میخواییم سازمان سپاه رو گسترش بدیم، در حالی که ما میخواستیم بگیم بابا یه خطر جدی داره ما رو تهدید میکنه، ما امکانات رو برای گسترش سازمان سپاه نمیخواییم.
آقای دکتر، من چند شب پیش تو برنامه از یه واژه‌ای راجع به استفاده کردم که خیلی بازتاب داشت، حالا
دیگه استفاده نکنم
از اون استفاده نمی کنم، منتها تو خاطرات های رفیق دوست اومده که یکی از دلایل سقوط فاو این بود که فرمانده اون منطقه رفت تو استانش برای انتخابات مجلس سوم فعالیت بکنه و این رو مؤثر دونستن تو سقوط فاو. من خواستم اینم چنین چیزی بوده؟
اصلا چنین چیزی من دیدم، حالا زارن یکی از خوانندگان بینندگان گفته بود که شما چرا تا حالا این بحثا رو نکردید. اینم جز همون بحثایی بود که ما بهش نپرداختیم. دلیلش به خاطر استدلالی بود که من دیشب عرض کردم. اصلا من نمیخواستم وارد این بحثا بشم، چون احساس میکردم مسئله جنگی مسئله ملی هست، این با بحثای ما سیاسی میشه. الان که دیگه تصمیم گرفتیم داریم پاسخ میدیم، وگرنه این حرفو خیلی وقت دارن میزنن، واقعا هم اجحاف میگنن، 100% خلاف این بحث. یعنی با اینکه شما نیروهای بسیجی و پاسدار ما رو میشناسید، اینا عمدتاً آدمای سیاسی بودن در این حال که نظامی بودن، بچهای انقلاب بودن، سرشون درد میکرد، اما هیچگاه این تصمیمی گرفته نشده که ما بشینیم بگیم حالا برید نمایندگانی بفرستید مجلس. حالا اون کسانی که خودشون کاندید میشدن در مسئله مجلس به خاطر اینکه فکر میکردن بچهای سپاه از اونها حمایت نمیکنن، خودشون میخوان کاندید بشن، اینا اون رقابت‌های سیاسی که تو هر شهر بوده به صورت جفسازی، به صورت فضاسازی و غیر واقعی انجام شده. حتی چند وقت پیش دیدم که یکی از این آقایونی که قبل یکی از معاونین وزارت خارجه بوده، باز اونم اومده همین حرف رو زده، دیگران همین حرف رو میزنن، هیچ سندیتی نداره. خب اگه اینا میگن
بگن جنس دوست شماست.
خب حالا بعض فرماندهان ما ممکنه اطلاعات منو نداشته باشه، من که مسلط بودم، من همه پاسدارا رو کنترل میکردم. درسته ما در سپاه همه چیز به صورت تعاملی و اقناعی بود، ولی حتی من میفهمیدم که فرد مثلا دیشب کیا رفتن با آقای منتظری صحبت کردن. اگه مصلحت میدیدم کارشون نداشتم، اگه مصلحت نمیدم صداشون میزدم، باشون بحث میکردم، قانعشون میکردم که این کارو بکنید یا نکنید. من کاملا سپاه رو کنترل میکردم و یکی از دلایلی که مخالف این کارها بودم این بود که میدیدم فرمانده خود من از دستم میره. من اکثر مسائل جنگ رو حتی با آقای شمخانی و آقای صفوی نمیگفتم، مسائل پشت صحنه جنگ، چرا که میترسیدم اگه این مسائل سیاسی که حالا من میتونم تو دلم نگه دارم این جاری بشه و این بچه ها مشکلاتی رو که من دارم تحمل میکنم اگر بینا منتقل بشه، خب دیگه من نمیتونم فرماندهی بکنم، اصلا فضای سیاسی میشه. حالا مثلا میگن که شما از یه نفر حمایت کردید، این بچه های سپاه مخالف این بودن، اصلا هیچ کسی نفهمید من از کی حمایت کردم، هیچ کس نفهمید. این بعدها مثلا آقای ناطق نوری در خاطراتشون یه چیزی گفت، این پخش شد بعد از جنگ. یعنی چرا؟ چون من این مسائل سیاسی رو کاملا اجازه نمیدادم وارد سپاه بشه و سپاه هم اجازه نمیدادم وارد این بحثای در حقیقت مسائل دیگه بشه. مثلا من ارتباطم با آقا اگه قوی تر از آقای هاشمی نبود کمتر نبود. حتی بعضی از این آقایونی که الان اومدن روزنامه درست کردن، اینا به من میگفتن شما چرا نسبت به آیت الله خامنه ای اینطوری برخورد میکنید، چرا ازشون نقد نمیکنید، که حالا خودشون طرفدار آقا شدن و منم تشویق میکنم، حرفم نیست بکنن، اما سابقه خودشون یادشون بیاد که به من انتقاد میکردن. من طوری سپاه را اداره میکردم که به هیچ وجه وارد مسائل سیاسی نشم. دو جنبه داشت، یکی اینکه اعتقاد نداشتم، دومی که برای کار خودم هم مشکل برای من درست میشد، چون اگه وارد مسائل سیاسی میشدن فرمانده من هوا میشد، من دیگه نمیتونستم.
امام گفته بودن
از شهری هم که امام گفته بودن. بله،
این مشخصا آقای روحانی که معاون در واقع جانشین فرمانده کل قوا بودن، هم چند سال پیش مصاحبه کردن که اصلا این ذهنیت توی فرمانده ها شکل گرفته بود که تعامل خوبی بین در واقع مجلس و جنگ وجود نداره، برای همین اصلا قصد داشتن که وارد مجلس بشن و این مقدار ذهنشون مشغول کرده بود این ماجرا، پس اصلا این وجود نداشت.
همین حرفو در تو با دولت هم زدن، گفتن که سپاه، بله گفتن سپاه، گفتن چون دولت با ما هماهنگ نیست باید دولت رو به ما بدید.
اما از همین
حالا من چون قرار شد دیگه ناگفته ها رو بگیم دیگه،
بله.
من بالاتر از اینو به شما بگم، سال 1163 عملیات خیبر، درسته؟
63 خیبر، 63 بدره.
آره دیگه،
آخر بعد از خیبر.
بعد از خیبر، یعنی انتهای 62 63 دیگه تو این مقطع، یکی از دوستان ما پیش یکی از ائمه جمعه کشور میره، ایشون در میاد بهشون میگه که شما فهم میکنید ما نمیدونیم شما دنبال چی هستید. حالا وسط درگیری و جنگ و زده خورد میگه که آج آقا مگه ما دنبال چی هستیم؟ خب شما دنبال این هستید که محسن رضایی رو میخواید رئیس جمهور کنید، مگه از اون خون ما رد بشید؟
از اون موقع
سال 63 ما هم دنبال شهادت بودیم. حالا بعد به خاطر اینکه ما دیدیم اقتصاد کشور داره به هم میریزه اومدیم در حقیقت اون موقع سال 63، اونم حالا تعبیر رو ببینید که مگر از روی خون ما رد بشید.
برای چی آخه چی؟
یا آقای منتظری رفته خدمت هست امام، اینا رو بگیم دیگه، رفته خدمت امام، به امام گفته بودن که شما چرا اینقدر از فرماندهان سپاه دفاع میکنید؟ امام گفته بود برای چی دفاع نکنن؟ آقای منتظری گفته بود آخه اینا ممکنه کودتا بکنن. امام یکم بهش نگاه کرده بود، گفته حالا چه اشکال داره، اینا بچه های خودمونن، جای دوری نمیرن. زده بود تو برجک آقای منتظری. منظور امام که نبود که سپاه کار سیاسی بکنه یا کودتا بکنه، منظور این بود که اصلا چه حرفایی شما میزنی. این بچه ها وسط جنگ تو این همه شهادت و مجروح و زخمی و شما اومدید به من داره میگه که چرا از اینا اینقدر حمایت میکنه؟ خب من واقعا اینا رو میرفتم میگفتم به فرماندهان، اگه من اینا رو میگفتم به فرماندهان میدونید چه اوضاعی درست میشد؟ من هیچ کدام از اینا رو منتقل نکردم، همه رو تو دل خودم نگه داشتم، حتی بعد از جنگم الان دارم اینطوری میگم، چون جنگ یک حماسه بزرگ ملی بوده، ما نباید به خاطر خودمون و بیان مسائل خودمون این رو سیاسی بکنیم. هنوز هم من معتقدم که نباید ما بحث جنگ رو سیاسی بکنیم، جنگ یک حماسه ملی متعلق به همه ملت ایرانه. حتی بعضا من میبینم نسبت به بعضی از شخصیت ها که خود منم بهشون انتقاد دارم، میگم آقا شما انتقادتون برید خارج از خونه جنگ، خب چرا میگه تو جنگ با هم تسویه حساب میکنه؟ شما برید خارج از خانه جنگ هر کاری دارید با هم دعواتون رو بکنه، داخل این حماسه بزرگ ملی اینجا تسویه حساب را نندازه.
آقای دکتر یه سوالی هست، حالا یه ذره میریم دوباره تو فضای خود جنگ و شما حالا به هر مقطعی رسیدیم
ناگفته بود. این مسابقه آخر باشه تا صبح می‌خواد.
حالا این سوال آره.
ولی خب یه فرصت‌های دیگه بذارید.
من این رو بپرسم چون تو صحبتامون هم که با هم می‌کردیم بود.
اگه میشد آقای دکتر جوی کربلا چرا نمی‌شد بگی چون پرسیدن و بعدن
من این رو چشم اونم ببینید، ما یه بحثی داشتیم با عزیزان ارتش، این بود که خب ما نقد می‌کردیم که ابتدای جنگ عراق خب به سرعت اومد، مثلا درست مقاومت انجام شد، جانفشانی انجام شد، ولی تو هفته اول بالاخره تا پشت کرخه در شمال خوزستان تا نزدیکی‌های حمیدیه در جنوب و حالا خرمشهر مقاومت بیشتری بود، خیلی بخش‌ها رو اشغال کردن. و یه چیزی که حالا یه ذره میخوام اون شرایط رو یعنی بگید چی بود، اینکه بعد از پذیرش قطعنامه اتفاق عجیبی میفته و اون اینه که خب عراق که میاد تا نزدیکی خرمشهر حمله میکنه و حالا خود این داستان عجیبه و یه عجیبی دیگه داره که ما کجا هستیم و بعد تو 5 مرداد منافقین مثلا با 3000 تا نیرو مثلا یه مسیر حدود 100 کیلومتری رو میکوبن میان، یعنی ما اصلا کلا خالیه انگار، یعنی همین یعنی اون مقاومتی هم که حتی ما تو ابتدای جنگ داشتیم با اینکه انتهای جنگ ارتش و سپاه هم داریم، الان اون مقاومت کجاست که این همه پیشروی میشه؟ یه نیروی کوچیک توی اسلام آباد، یعنی تا اسلام آباد میاد که شما میگید اگه اون تیپا نبودن تا کرمانشاه هم میاد، چون مسافت خیلی طولانیه تا اونجا، اون یعنی خالیه کلن منطقه؟
من اینطوری برای شما بگم که اگر زمانی که ما از اروند عبور کردیم درسته؟ نه. رفتیم فاو گرفتیم، ارتش عراق 2 تا حمله به ما کرد، یه حمله یه هفته اول بود نه. که خط تثبیت شد، یکی تقریبا 60 روز پاتک‌های سنگین به ما میکرد که بازپس بگیره، پس اون هفته اول دیگه ما رو متوقف کرد، میتونست ادامه نده دیگه، نه ما که متوقف شده بودیم همونجا میموند، 2 ماه بعد حمله میکرد به ما، 3 ماه بعد حمله میکرد،
60 روز ادامه داد،
60 روز دیوانوار ادامه داد و منهدم شد. اگر این کار رو نمیکرد 2 ماه بعد حمله میکرد، همون موقع فاف سقوط میکرد. تو این چه رمز و رازی است؟ چون همه رازها که راز قطعنامه نیست، این رازها مهمتر از اوناست. 2 ماه بعد موفق حمله میکنه، موفق میشه، چرا؟ چون 2 ماه بعد ما دیگه نیروهای بسیجیمون که میرفتن، چون 3 ماه به 3 ماه اینا میومدن، پس جوه از نیروی رزمنده که خالی میشد. دومم این که ما همه توپخانه ها رو از همه جا جمع میکردیم، چون توپ که زیاد نداشتیم که، برای هر عملیاتی میرفتیم توپای دیگر هم جبای دیگر هم خالی میکردیم، میومدیم اینجا کمین میکردیم، و چونم میدونستیم که این سرش میذاره پایین میاد تو دام میافتاد، اینو زیر رگبار آتش توپخانه قرار میدادیم، له میشد، منهدم میشد، تا یه سال بعد نمیتونست بلند شد. این متوجه نشد، کربلا 5 هم همینطور شد، باز متوجه نشد. ولی بعد از کربلا 5 من بارها به دوستان گفتم که بزرگترین کمکی که به صدام شد تعداد موشک و توپ نبود. یه تیمی اومده گوششو گرفته گفته احمق تو چرا کارا رو میکنه، تو هر جا حمله میکنی فقط برای توقف نیروهای ایران حمله کن، خودت بشین یه برنامه آفندی بریز، شد شما تو با این توانایی که داری اینا رو میتونه له بکنی. علت این که من تو نامه به امام نوشتم که اینا به زودی حمله رو شروع میکنن، چون من میدونستم این تدبیری که به کار میگیریم این پایدار نیست، این بالاخره دست ما رو میخونه. ما از یه ترفند استفاده میکردیم، من مطمئن بودم این ترفند بیشتر از دو سال، یه سال، دو سال این دوام نداره، بالاخره هرچی هم احمق باشه این آخرش میفهمه. این تو حلبچه دیگه اینو فهمید، یا یه عده اومدن بهش گفتن که دیگه ادامه نده.
همدانی آخرین فرمانده گارد گفته اینو
که 7-8 تا لشکر گارد رفته بود حلبچه آماده شده بودن با ما بجنگن از جنوب، اینا همه از جنوب رفته بودن اونجا.
از جنوب کی به حمله کرد؟
اینا رو برشون گردوند، تمام این لشکرهایی که برد حلبچه اینا رو تو درگیری، اگر مثل خود فاو و کربلا 5 اینا به ما حمله میکردن ما همه اینا رو منهدم میکردیم. منتها یه کسی اومده بالاخره این رو از این حماقت آورده بیرون. من شب قبلم عرض کردم درست ایمان و شهادت طلبی خیلی مؤثر بود، اما این فکر و نوآوری و ابتکار عمل ما مثل یه کانالی بود که ایمان در اون مثل آب ساری و جاری میشد دیگه. ولی ما میدونستیم بالاخره ابتکار و نوآوری های ما یه مدتی داره، تا یه مدتی میشه اینو قافلش کرد. این دیگه بیدار شد و اونجا حمله نکرد و لشکرها رو برشون گردون، در حقیقت در فاو به ما حمله کرد.
من یه سوالی هم بکنم، یه سوالی که
بذار من یه نکته عرض کنم. ببینید حالا بالاخره قطعنامه که پذیرفته شد و اینا شد، حالا چی شد؟ ما قدرت پیدا کردیم، درسته؟ چون اینم فکر کنم تو صحبت شما بود که خب چطور شد اینطور این همه اینا با سرعت اومدن جلو، بعد چطور شد یه مرتبه صحنه برگشت و اصلا اوضاع عوض شد؟ یعنی اینا بعد از اینکه امام قطعنامه 598 رو پذیرفت، همه فکر میکردن که چون صدام هی میگه ما 598 رو قبول داریم، الان حتما دیگه صدام قبول میکن. یه روز، دو روز، سه روز، چند روز گذشت، یه مرتبه اینا حمله کردن جاده اهواز به خرمشهر رو قطع کردن. اگر نقشه هم داشته باشی، من گفته بودم قبلا یه اسکن بکنن، نقشه رو نشون بدن، میبینن که ارتش عراق از کوشک تا حسینیه اومده و 40-50 کیلومتر جاده اهواز به خرمشهر رو گرفت، محاصره کرد. اینجا بود که امام اون صحبت جدی رو انجام داد که یا سپاه یا خرمشهر. در حقیقت تو این قسمت هم متاسفانه وارد نشدیم که چند بار امام در جنگ مستقیما وارد شد، که 5 بار امام مستقیما وارد شد، که حالا اینا رو میذاریم برای دفعه بعد. یکیش در اینجا بود که امام فرمود که یا خرمشهر یا سپاه. به همین دلیل ما اسم عملیات سرنوشت گذاشتیم، ولی انقدر سریع عملیات ما صورت گرفت که اصلا نتونستیم صدا و سیما و دیگران و مثل مرساد صداشون بزنیم بگید بیاید آقا ما عملیات سرنوشت میخوایم انجام بدیم. حدود 2-3 روز طول کشید تا ما دشمن رو اینجا شکست دادیم، به مرز عقب زدیم. در مرساد هم همینطوری شد، اول متوقف کردیم در 30 کیلومتری کرمانشاه، بعد اینا رو عقب زدیم و در حقیقت رفتیم مرز. به مرز که رسیدیم در حقیقت یه 3-4 روز بعد، تقریبا 15 مرداد ما صدام هم
آتش بس پذیرفت.
یعنی تقریبا حدود 20 روز طول کشید از زمانی که ما آتش بس و پذیرفتیم قطعنامه رو تا صدام قطعنامه رو در حقیقت پذیرفت. تو این دوران امام یه حرف عجیبی داره که من میخوام اینو بخونم تو کتاب جناب عالی، بر نه از کتاب شماست. مرداد ماه مرداد 67 آقای هاشمی اینو تو خاطراتش گفته، شما اینجا آوردید. احمد آقا تلفنی گفت امام از مجموع حوادث قطعنامه و بعد از آن خیلی خوشحالند و میگویند هدایت الهی در کار هست که کارها این گونه خوب پیش میرود. علت این که من به خیلی دوستان میگم که آقا شما پذیرش قطعنامه رو پایان جنگ ندونید. ما پذیرفتیم ولی جنگ ادامه پیدا کرده. جنگ اگه بخوایم بگیم که کی تمام شده، دیگه حداقلش این است که بگیم صدام که 20 روز بعد قطعنامه رو پذیرفت، جنگ تمام شده. خب اون جام زر توی مدت 20 روز خونسا شده دیگه، جام زری نبوده. امام بعد از همین مدتی که میگه ما حتی یک لحظه هم نادم و پشیمان نیستیم، ضمن اینکه فرصتی هم نشد من بحث جام زر رو در حقیقت باز بکنم. حالا بحث من اینه که چرا یه عده دلشون میخواد بگن این جنگ شکست خوردیم، چون جام زری که بعضیا میگن منظورشون اینه که ما ناکام شدیم، در حالی که جام زری که امام گفته و بعد حوادثی که اتفاق میفته و خوشحالی های امام و شکست دشمن و اینکه اون با ذلت ناچار قطعنامه رو بپذیره و تن بده به این کار، این حوادث اصلا پایان جنگ رو این حوادث تعیین میکنه، نه حوادث قبل از پذیرش 598. بله ما قبل از 598 شکست های پی در پی خوردیم، 598 رو واقعا با تلخی پذیرفتیم، آره، اما این پایان جنگ که نشد که. پایان جنگ از زمانی که ما 598 رو قبول کردیم تازه شروع شده. کی تمام شده؟ با شکست صدام تو خرمشهر و تو کرمانشاه و پذیرش صدام از قطعنامه 598، اینجا جنگ تمام شده.
15 مرداد.
خب پس ما با پیروز جنگ پیروز شدیم و اون جام زهری که امام نوشید، خدای متعال آبروی امام رو به امام برگردوند. امام من نفرمود من با آبروی خودم معامله کردم. دیروز مقام معظم رهبری پیروز نگفتن که این جنگ آبروی ما رو حفظ کرد، آبروی. بعد چطور این آقایون میگن که آبروی امام از دست رفت و امام جام زهر نوشید؟ اینا بیانگر اینه که، اینو میخوام بگم، این دو هفته آخر جنگ، این سه هفته آخر جنگ مثل دو سال سه سال میگذره که چون فیلم این خیلی سریع گذشته، چون شما همه مستندساز هستید، این با سرعت رد شده. این ته دو سه هفته است، ولی این دو سه هفته به اندازه دو ساله است.
وقایع پشت‌سرم به سرعت
تمام. لذا اصلا شما یه برنامه بذارید، نه برای یه روز، نه برای مثلا یه ماه دو ماه، از خود همین فروردین ماه سال 67 تا مرداد ماه سال 67، در حقیقت این پنج ماه را اصلا هفته به هفته بیاید تحلیل کنید، ببینید چه حوادث عظیمی در این دقیقاً در جریان بوده. من به صراحت اعلام میکنم ما در جنگ پیروزی مطلق پیدا کردیم، ایران تبدیل به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شد، بعد از 300 سال ما اقتدارمون رو باز یافتیم، امام با پیروزی و سربلندی از این جنگ در حقیقت بیرون اومد و امروز هم اگر امنیت و ثبات داریم در منطقه که تنها کشور با ثبات منطقه ما هستیم، به خاطر اون مسئله جنگ است. فرهنگ مقاومتی هم که امروز در بیرون از ایران جریان داره، در فلسطین، در لبنان، از دل این جنگ بیرون اومده که من فرصت نشد صحبت‌های امام رو بخونم، که امام اون موقع فرمودن که جنگ ما جنگ صدور انقلاب به دنیا و منطقه خواهد بود، که تمام این حوادث بعدی، فلسطین، غزه، حزب الله، این مقاومتی که امروز در منطقه شکل گرفته، همون حرف امام رو، پیش بینی امام رو تحقق میبخشه که ما واقعا در جنگ تونستیم فرهنگ مقاومت رو تولید کنیم و جلو بریم.
خب خیلی متشکرم آقای رضایی، خیلی ممنون. ما خیلی زمان کوتاهی داریم، در حد شاید 3-4 دقیقه، اگر که مطلبی به عنوان آره نه بخشی رو نمیتونیم ببینیم. فکر میکنم خوبه که اگر بله. سوال که خیلی مونده،
یه سوالی بود که حالا خوب بود که راجع بهش صحبت بکنم، بخاطر اینکه خیلی پرسیدم و بعد نه اصلا اصولا راجع به عملیاتایی که، چون بالاخره خیلی فکر میکنن که ما تعمدن این سوالا رو نمیپرسیم یا مثلا یه جوری طرح نمیکنیم چون فکر میکنیم مثلا مسئله عجیب غریبی بوده، در مورد خیبر کربلاچا و عملیاتایی که از قبل بعضی ها گزارش داده بودن که ممکن عملیات شکست بخوره و
شناساییش کامل نبوده،
مثلا عملیات انجام شده.
ما همه حرفای شما رو که گوش کردیم، همه سوالاتونو جواب دادیم،
ولی
من یه تقاضا میکنم از شما، یه تقاضا میکنم که شما برنامه تحت عنوان تحولات در جنگ، نه ابهامات در جنگ، تحولات در جنگ، تحولات در جنگ هم منظور نیست که بیه تعریف کنید از شهدا یا فرماندهان، تعریف که خاصیتشی بالاخره، حتی شهدای ما هم واقعا نیاز به تعریف ندارن، ولی شهدای ما آرزوشون اینه که همون مسیرهایی که طی کردن، اون راز و رمزهایی که توی عملیات ها بوده، این به شما نسل سومی ها منتقل بشه. درخواست بدیه ما از شما داریم؟ خواهش بدیه؟ رضا ما از شما عاجزانه میخواییم ابهامات ادامه بدید، ما هیچ نگران نیستیم، شما 100 جلسه دیگه هم بذارید من میام ابهاماتتون رو جواب میدم، اما یه برنامه بذارید راز تحولات جنگ. چرا ما شکست نخوردیم؟ اگر ما دو هفته دیرتر عملیات بیت المقدس رو شروع کرده بودیم، مطمئن باشید تا 10 سال بعد خرمشهر آزاد نمیشد. اینا باید باز بشه. اگر اینا باز نشه، بسیار از فرصت‌های تاریخی رو ما از دست میدیم که ممکنه با رفع ابهام نتونیم اون بهره‌برداری لازم رو از جنگ داشته باشیم. ما که سوالات شما رو جواب دادیم، خواسته ما رو شما قبول کنید، برنامه بذارید، راز تحولات جنگ رو به نسل سومی ها شما بگید.
میشنوم، شنیدم خواسته
صدا و سیما. نه، ما همینجا از آقای زرقامی تقاضا میکنیم این فرصت رو به این جوان ها بدن که بیان راز تحولات جنگ، راز باکری شدن، باغری شدن، راز این که چطور شد ما از این مشکلات عبور کردیم. آیا از اون موقع نمیتونیم درسایی برای مشکلات امروز؟ مثلا یکی مقایسه است دیگه. من میتونم چند تا برنامه با شما داشته باشم که محاصره خرمشهر رو با تحریم‌های اقتصادی براتون توضیح بدم، مثال بزنیم، بعد اونجا چطور عبور کردیم. آیا از اون درس ها میتونیم حالا برای شرایط امروز استفاده کنیم؟ بیشتر از این، آیا از شرایط جنگ میتونیم برای وحدت و انسجام استفاده کنیم؟ ما که شما میدونید شاید برادریامون افزایش پیدا کرد، شما میدونید اصلا ایثار و فداکاری چطور بود، رابطه پدر و مادرها با جوانها چطور بود. الان این شکافایی که به وجود اومده، جنگ برای برطرف کردن این شکافای خانوادگی، اجتماعی، سیاسی واقعا هیچ درسی نداره؟ بعد آیا اونا همینطوری آسمانی تحقق پیدا کرد یا نه، فرمولهایی بود، قواعدی بود، زحماتی کشیده میشد؟ لذا به نظر من یک بخش مهمی از جنگ الان گفته نمیشه، یا تعریف و تمجیده یا منکوب کردنه یا رفع ابهاماته. همه اینا که صورت بگیره، اصل کار که اون تحولات در درون جنگ این باقی میمونه.
بله، خیلی متشکرم، ممنون. حتما ما البته قرار بود که چون برنامه رو از شنبه قرار بود شروع بکنیم، برنامه تعدادش بیشتر بود، ولی امشب آخرین برنامه از این سری برنامه سطرهای ناخوانده هست. حالا امیدواریم که اگر ادامه داشت، حتما مطالبی که شما فرمودین رو هم ما به گوش مسئولی میرسونیم که اگه قرار بود تغییر صورت بگیره، حتما تغییر صورت بگیره. خیلی ممنون از شما، خیلی متشکرم از شما دوستان، خیلی متشکرم. مطلب دیگه ای اگر مونده؟ مطلبی نمونده؟ دوستان
خیلی متشکرم. زیاد مونده ولی خب
بله، مطلب جا مونده خیلی زیاده. آره خب، خیلی ممنون از شما، متشکرم آقای رضایی.
سلام
علیکم. خب خیلی ممنون که برنامه ما رو توی این شب‌ها دنبال کردید. ما توی این برنامه قرار بود که به سطرهای ناخونده جنگ بپردازیم. تلاش خودمون رو کردیم به اندازه بضاعتمون، اما قرار بود به موضوعایی مثل تبلیغات در جنگ یا حتی دیپلماسی جنگ که موضوع بسیار مهمی هم بود ما بپردازیم، که البته بعضی از مهمونها دعوت ما رو نپذیرفتن و بعضی از اونها دیگه فرصت نشد که بپردازیم. ولی جا داره در پایان این قسمت از برنامه حتما یادی بکنیم از تمام اون کسایی که 8 سال جانانه جنگیدن، دفاع کردن و نگذاشتن یک وجب از خاک کشورمون کم بشه و به دست دشمن بیفته، از نیروهای مختلفی که بودن، از شهدای ژاندارمری، شهدای نیروهای جهادگر، سنگرسازان بیسنگر، ارتشی، سپاهی، بسیجی و هر کسی که توی این 8 سال در هر قالب و در هر لباسی برای دفاع از مملکتمون تلاش کرد. شب همگی خوش، خدا نگهدار.